أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا له الفداء. السلام عليكم. جمع‌بندی نسبت به اونچه که تاکنون در باب اختلاط عرض کردیم داشته باشیم و بعضی از فروع را هم به طور خیلی موجز اشاره بکنیم. جمع‌بندی اونچه که در بررسی آیات و روایات و ادله موافق و معارض انجام شد به این شکل میتوان انجام داد و این احکام را از مجموعه اون استدلالات و مباحث استخراج کرد. اولین نکته و فرق در جمع‌بندی بحث‌های گذشته این است که استقرار در بیت برای زن استحباب دارد، منتها این دیگه ثابت نشد که خروج از بیت کراهت داره، این ثابت نشد، اما استقرار در بیت استحباب دارد. این یک استثناء می شود از این استحباب استقرار در بیت، اونجایی که یک حاجتی وجود داشته باشه و برآوردن یک نیازی پاسخ به نیازی متوقف بر این خروج از استقرار و خروج از بیت باشه، در چنین شرایطی استحباب دیگه وجود نداره. این فرع اول که حالا دوتاش در یک بند می گنجه، استحباب و استقرار فی البیت الا اذا اقتضت الحاجه، حاجه عرفی هم مخصوصه، حاجت عرفی اقتضای خروج داشته باشه، اینجا استحبابش هم ثابت نیست. این یک مسئله. مسئله بعد این بود که اون چه که موجب برانگیختن التزازات و یا در معرض ریبه باشد اون حرام است. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ولا تبرجن. اون اقداماتی که اگر زن انجام دهد در اون التزازات شهوانی برای کسانی که با او مواجه هستند پیدا میشه، و یا اینکه قصد ریبه ای پیدا میشود و میدونه که این اقدام به اون نتیجه می انجامد، این هم حرام است طبق بر اساس قاعده کلیه. اگر دلیل خاص نداشتیم ممکن بود به سمت همون اعانه بر اسم و مطابق اون قواعد اعانه بر اسم ارزیابی بشه که در اون اختلاف وجود داره و حرف ها و حدیث ها و تفصیلاتی وجود داره، اما به نظر میاد در اینجا به طور خاص این دو قاعده هم دیگه رو تکمیل میکنه. یک قاعده این است که تلذذ شهوانی و اقداماتی که در آن ریبه هست برای شخص حرامه، این قاعده کلی است، بر اساس اون و مرتبط با اون یه قاعده دیگری در اینجا به طور خاص از آیات و ادله استفاده میشه و اون اینه که اقدام زن که معد برای این مسئله است و زمینه برای این مسئله ایجاد میکنه این حرامه. این دیگه کراهت یا استحباب ترک و امثال اینها ندارد، بلکه حرام است. این همون اعانه است، کاری میکنه که دیگری از اون متأثر میشه و تلذذات شهوانی پدید میاد. اگر ما دلیل خاص نداشتیم این رو مشمول قاعده اعانه بر اثم قرار میدادیم، و اگر کسی مطلق اعانه بر اثم را حرام نداند که کسانی حرام نمیدونند، خب میگفت این حرام نیست. فقهای خویون ها اطلاق قاعده اعانه بر اثم را قبول ندارن، میگفت حرام نیست. ولی اینجا ما دلیل داریم که فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، که گفتیم تخضعن بالقول هم این یک نمونه است، الغای خصوصیت میشه. اقداماتی که در اون ناز است، کرشمه است و در معرض دید و نگاه و تلذذ دیگران قرار دادن است، این حرام است. اینجا ما اعانه بر اثم دلیل خاص داریم که دارای حرمته. تبرجم به همین شکل، تبرجم این بود که اقدامی بکنه خود را بنمایاند به گونه ای که تحریک و تهییج شهوت انجام شود، اون هم یه نوع اعانه است و دلیل خاص بر حرمت داره، ولی اون که کسی قاعده اعانه بر اثم را علا اطلاقه نپذیرد. این هم اینجا، پس این دو قاعده هم متناظر با یک دیگره. یکی تلذذات شهوانی از طریق نگاه یا هر امر دیگری که تلذذ شهوانی غیر مشروع داشته باشه حرام است، و متناظر با اون اقداماتی که به این نتیجه بیانجامد، اون هم از ناحیه زن حرامه. و البته بعید نیستن این جهت انقای خصوصیت هم بشن نسبت به غیر زن هم همینطور باشه، اون بعید نیست. این هم فرع دومی که در اینجا هست. پس یکی استحباب الاستقرار فی البیت بود با اون استثناء، یکی هم حرمت تبرج و خضوع در قول و هرچه که موجب تهییج و تحریک شهوانی شود. این دو فرع. عرض شود که این دو فرع. فرع سوم این است که برای مرد هم کمک به این که زن در خانه بماند به عنوان یک امر مستحب، اون هم مستحبه. اینم اعانه بر بر و تقواست، او کمک میکنه که رعایت بکنه او و همین مستحب را ملتزم باشه. این همون حسنهن بالبیوت که تعبیر گویا و قشنگ و چیزش هم همون حسنهن بالبیوت دیگه، اون احبسهن، یا حالا مثلا حسنهن هم در روایت معتبر بود، اون احبسهن در روایاتی بود که معمولا اعتبارم نداشت، احتمال حالا تحریف و تصحیف و نام شاد درش باشه. در هر صورت حسنهن همون فرع سومی است که مستحب است کمک بده برای اینکه او رعایت بکنه. یعنی مثلا اگر یه حوائجی داره که برای اون باید رفت آمد بکنه، اگر او همون حوائج رو برآورده بکنه که او لازم نباشه که اون اقدام رو انجام بده، این یک باز یک کمکیست مستحبه. این البته مصداق همون قاعده استحباب اعانه بربره، چون در اعانه بربر اونجا همه میگن مستحبه، علل اطلاق هم مستحبه. اعانه بر این که دیگران کار خوب انجام بدن، بر و تقوا را اقدام بکنند، این یه قاعده کلی فقهیست مستحبه. این حسنهن بالبیوت باز مصداقی از اون قاعده است. اینجا البته چون قاعده را همه قبول دارن علا اطلاقه ها، اگر همین نبود باز ما همین سخن را میگفتیم، منتها تأکید اینجا وجود داره برای اینکه دلیل خاص آمده که حسنهن بالبیوت و کمک برای اینکه اونها مبتلای به این مراودات و مسائلی از این قبیل نشوند مستحبه. اینم فرع سومی که نتیجه مباحث گذشته است. فرع چهارم که بیشتر با مبحث اختلاط ارتباط داشت این بود که فرع چهارم این است که اختلاط و درامیختگی که همراه با اون التزازات و برانگیختن تلذذات شهوانی و اون عناوین باشد این حرام است، طبق قاعده کلی این حرامه. و اما اختلاطی که
خود اختلاط هم یه حرمت دومی داره، مثلا فرصان یه مجلس پارتی که مثلا
نه دلیل خاصی نداشتیم دیگه، چون اونا که حمله بر کراهت کردیم مدافع اونها دیگه دلیل خاص نداریم، طبق قواعد اختلاطی که در اون تلذذات باشه دو نمیدونم اینها که معلومه که اون تلذذی به اونها حاصله این حرامه. اما مطلق اختلاط یعنی درامیختگی که بالقوه در معرض اون مسائل هست ولی احراز نشده که این همراه با تلذذات شهوانی و امثال اینهاست، فقط یک نوع معرضیت کلی داره بدون اینکه در مورد احراز حصول اون تلذذات و تهییج و تهییجات شهوانی شود، این امر مکروهیه. درامیختگی یعنی جوری که عرف بگه این یک نوع در در یک تنگ مدافعه دیگه، تنگناییست. اختلاط ما اینجا کلمه اختلاط جای نداریم، توی هیچ روایت نیومده. مدافعه ملاکه، مدافعه هم یعنی اینکه یه جایی باشه که عرف میگه یه فضای تنگیست که در معرض اینه که شما بشونه هم بخوره. باید همین مدافعه صدق بکنه، باید مدافعه صدق بکنه، ما غیر از این عنوانی نداریم.
مثلا یک کسی از اون فرض بفرمایید که ادله که میگه اگه زن و مرد تو یک مکان باشن سومیشون شیطان هست و اینا،
خب اون حالا اون خلوته در اونجا، خلوت رو اونم بحث نکردیم ولی حالا بحثش همینه که داریم میگیم، اونم خلوته. اگه صدق خلوت بکنه که دو نفر خلوته، ممکنه اونجا لای خصوصیت بشه حالا 3-4 یه جوری باشه که بگن این در یه فضای محصور خلوت قرار ده گرفتن، اونم البته اون حرامه، اون حرام. اما اون باز غیر از اختلاطه، باز غیر از اختلاطه. و اون جایی که مدافعه باشه در یک تنگنایی قرار، به همون معانی که گفتیم دیگه، گفتیم مدافعه را یک بار میگه، اگر مدافعه رو معنای دقیقش بگیریم یعنی یه جایی که قشن به هم میخورن، اون ممکنه حتی حرمت هم بگیم، یعنی میدونه برای یه جایی که به هم میخورن. حالا خوردن از روی لباس هم نمیدونم، حالا معلوم نیست که الان حرمتش هم چجوری باشه، ولی ما میگوستیم مدافعه عرفی یعنی یه جاییست که در معرض اینه که به هم تلاقی بکنن، این میگفتیم. بله اون مدافع اصلا نمی کنه، مدافع یه جاییست که یه جور اجتماعیه، یه جور در هم آمیختگیست، بله ولی جدا مشستن، اون مدافع اصلا نمی کنه. بله اون که از کردیم، اول اون از کردیم، این فعل چهارمی بود که اگر اجتماع در جایی، اختلاط، اجتماع و هم رسیدن چی؟ در موجب تهییجات و تهییج و تهییج باشه، اون که حرامه. اما اگر موجب اون نباشه، همینطور در یک فضای که درش یه نوع ازدحام وجود داره هست که در معرض تلاقی و تصادمه، این کراهت داره.
مثلا من ورزشگاه اگر مبتلا به هست تماشا جدا میشه میشینن، نه اشکال نداره که کراهت دیگه
جدا نه اگر جایی
معرض مدافع
مکان و فضا جدا باشه این تدافع نیست.
آقا این طرف میشینن
تدافع نیست، مثلا استحباب استقرار، استحباب نرفتن تو جمع اون جاش محفوظ است، اون مستحبه، مستحبه که اصلا بیرون نره. طبعا روشن یک از مسادقش هم اینه که تو جمع بره، اون استحباب اون محفوظه. اما کراهت رو مدافع است، مدافع یک ازدحام و اصلا زحام بود دیگه در لغتش دیگه، باید حالت زحام و ازدحام باشه. اگر حالا زحامی که در معرض برخورده است، این قید امر مکروه بود، اگر زحامه ولی در معرض برخورد نیست، جمعیت میلیونی است ولی اینا این طرف هم اونا اون طرف، مثل این که تظاهرات خیلی وقتا اینطوری بود، این نه. ولی چرا اونجایی که تظاهراته که در هم میلولند، اون همون اون مدافع است. تو راه و جایی که در هم تنیدگی داره اون کراهت داره، اگر هم به حدی برسه که بدونه در این تهییج و تهییجه که میشه حرام. بنابراین این حضور در جایی که جمعیت هست و یک نوع تلاقی به معنای کلی وجود داره ولی زحام در معرض تدافع نیست، اون کراهت نداره، مطمئن مستحبه که البته تو اون جمع هم نباشه، چون استحباب استقرار در مکان ویژه خودشون داره که مواجه با نامحرم نشه، اون استحبابه و که مگر اینکه حاجت عرفیه باشه. اینم
در معرض شما پس برداشت اینه که دانشگاه مختلف و کلاس مختلف،
نه به صرف اختلاف، نه در معرض تدافع و زحام در موجب تدافع و مدافع نباشد، نه در جداست، جای نشستن هم جداست، در معرض اون، یعنی در معرض نه، مصداق اون تهییج و تهیج هم نیست، درش تبرج نیست، خضوع بالقول نیست و اون جهات دیگر نیست، نه حتی کراهت هم نداره، بله استحباب عدم حضور در اونجا هست، چون استحباب داره که تلاقی انجام نشه، در همه حدم استحباب داره.
اونی که
بفرمایید
غالبا محقق نمیشه
فضاهای مثل مثال الان، بله حالا دیگه اون تابع مصداقش رو دیگه ممکنه بگیم همه اینایی که ما داریم الان با تهییج و تهییج خب اونجور اشکال پیدا میکنه.
خواهد اگر استقرار در غیب مستحب باشه،
عرض کردم و همین چند بار گفتیم دیگه، این یک ترک مستحبه، اونجایی که در معرض زحام و تدافع نباشه این ترک مستحب کرده. ما استفاده نکردیم از ادله، ما که از عالم غیب چیزی خبر نداریم، از دل این ادله و با این پیچیدگی های استظهارات و بعد وجوه جمعش و تعارض و جمع و اینها، اینا این درستان آمده حالا واقع هم چه میدونیم
ترک مستحب
اون دیگه الان قاعده کلی داره، نه ترک مستحب مکروه ذاتی نیست، اگر هم باشه کراهت طبعی همون از باب امر بشه نهی ازد میکنه، اونم طبعیه، اگر کسی قائل هم باشه اون امر طبعیست مستقلی نیست، فرق داره دیگه. حالا تفسیر بحث هم جای خودش در اصول دیگه. اینم مسئله چهارم در این بحث که ارتباط نزدیک هم با، یعنی محل کلام در این مسئله همین مسئله چهارم بود و این چهار مسئله است که در اینجا می شود از ادله قبل استفاده کرد و به نظر ما میاد که همین چهار مسئله است، همین چهار نتیجه است که از مجموعه این آیات و روایات قابل استخراج و جمع‌بندی بود به همین شکلی که عرض کردیم. حالا فرمایش حضرت امام در تحریر این است: لا یجوز اختلاط النساء بالرجال علا وجه یوجب الفتنه او یثیر الشهوه. همون یه نکته بود که ما هم عرض کردیم. و اما الاجتماع لمصالح دنیویه او علمیه مع حفظ الحجاب فلا بأس بهی. مطابق یه چیز دیگه ای رو ایشون جو نفرمودند که اختلاطی که یوجب الفتنه و یثیر الشهوه نیست، ولی به معنای زهام در معرض زهام با مدافع است، اون کراهت داره. اینا دیگه ایشون ذکر نفرمودن. حالا اون نکته اخیرشون بعد بحث میکنیم دیگه. حالا با یک در واقع رندی آقایون همجوری میفرماند، مثلا آقای سیستانی دارن اختلاط فی حد ذاته ای لیسه معرمه مالم یستلزم محرمن آخر که ندر به شهبت ابل لمس ابل کلام المرید. جان باز اونی که محرم نیست فرمودن، اما یه مکروهی هم وجود داره که اینو بهش تصریح نکردن. در متن قربه ببینیم چی بود. قربه رو الان من ببینیم دارم. این دو متن بزرگان بود. متن قربه بله، یکره اختلاط و نساء بر رجال مسئله 49 بله، این همونیست که تو ارگاه آمده و این درسته. همین نتیجه چهارمیست که یک بند از نتیجه چهارمیست که عرض کردی. بله بله، غالبا هم تعلیق ندارن دیگه، تا تو وقتی که فتوای اونجوری میده اینا دیگه تصریح نمیکنن. این چهار جمع‌بند نتیجه بود که در جمع‌بندی مجموعه مباحث قبل میشد اشاره کرد. البته نکات دیگری هم بود که مثلا به عنوان فر پنجم میشه آورد، ولی مستقیم با بحث ما ربط نداره، و اون این که تبرج اون سیاسیون ها به اون معنا امر محرمی است با اون ترتیباتی که عرض کردیم. ولی اصل مسئله همین چهار فرعی بود که به این شکل جمع‌بندی شد. حالا در حاشیه مسئله اشاره هم به این کلمه خلط و اختلاط هم بکنیم دیگه. از اول تا به صد بار خلاصه هایون به ما تاختن که اختلاط معنا نکردیم. اینم اینجا من مرور میکنم، اگر این اختلاط در لسان دلیل آمده بود حتما یکی دو سه جلسه راجبش بحث میکردیم، ولی چون در لسان دلیل نیامده، جمع‌بندی هم همینیست که عرض کردیم که مستفاد از ادله بود، ضرورت زیادی نداره. در این حال چند تا نکته راجب مفهوم و واژه اختلاط هم عرض بکنیم. در لسان العرب داره که الخلط مزج و شیء به شیء، این ماده اصلی و ثلاثی مجردشه. ولی اختلاط التداخل و تبارب الاشیاء بعضها من بعض حتی لا یتمیز بعضها عن بعض. این یک چیز هست که اختلاط را میگن مزج و شیء به شیء، مثل که ارداشی رو درست میکنن میگن مخلوط شد،
شن و ماسه
مثلا. تداخل و تقارب الاشیاء بعضها من بعض حتی لا یتمید بعضها عن بعض، این پایه اول معناست. شاید معنای اصلی ابتداییش هم همین باشد که مستلزم یک ترکیب تو اجزایشه، اجزایی با هم در می آمیزن و مرکبی پیدا میشه، اینجور در هم تنیده میشن، تنیدگی فیزیکی مادی که به یه شکلی هیئت ترکیبیه جدیدی پیدا میشه. این معنای اصلی و اولیه خلط و اختلاط بوده. تقریبا تو همه لغت ها هم این مزج و شیء به شیء آمده، مزج و شیء به شیء. و وقتی که باب افتعال هم برده اند، همین تداخل و تقارب اشیا به ازامن بعض است، حتی لا یتمیز بعضها ان بعض، و این مستلزم درامیختگی هست به گونه ای که هیئت ترکیبی جدیدی حاصل بشه. این پایه معناست. ولی روشنه که این معنا و مفهوم انتقال پیدا کرده به مفاهیم عام‌تری و مصادیق دیگری هم رو گرفته. یکیش اینه که تعمیم پیدا کرده به اختلاط فیزیکی، به یعنی اون تقارب و تداخلی، تقاربی که در اون دیگه تداخل و هیئت ترکیبی جدیدی پیدا نمیشه، ولی نوعی تقارب اشیاست در یک فضای، در یک رابطه نزدیکی. تقارب بالایی است که اشیا پیدا میکنن، ولی اون که به حد تداخل و عدم تمیز نرسه. حتما اختلاط در این معنای عام‌تر هم به کار میره، حتما در این معنای عام‌تر هم به کار میره. و از این هم انتقال پیدا کرده به از شبت که معنای شاید بازتری و اون اجتماع فی موضع واحد من غیر حائلن باشه. اینم در بعضی ها آمده، بعضی از تعابیر آمده، اجتماع اشیا یا اشخاص در یک جایی بدونی که حائلی به اونها باشه. منتها اجتماع متقاربه دیگه، اجتماع به هم نزدیکه و در اون مثلا معرضیت تدافع احیانا داره. من غیر حائل بینه هم، بدونی که حائل باشه. این قید من غیر حائل هم در بعضی از لغت آمده، یعنی اگر جایی بین اونا حائله دیگه اون اختلاط گفته نمیشه. پس تقارب است در مکانی بدون اینکه حائلی باشه. به این معنا هم منتقل شده که خب این خیلی بازتر است از اون مزج و شی به شی، به حیث لا یتمیز و بعض آن بعض. این خیلی دایره وسیع تری پیدا کرده. این هم یک انتقال دیگری است که معنا عام‌تر میشه.
جنس
چه هم بشه هم نبود
تحبیره
دوتا شیعی
که میان
خب
دو جنس مختلف، دو چیز مختلف.
خب
یه نوع چیز باشه که نمیان
مخلوط
شده، شنو الان
مخلوط
شده،
شنو باید شنو با ماسه. نه حالا اون که نه، از یک ماده هم باشه میگیم که این چالت یه مقداری از شیره بریزن رو شیره دیگه، میگن این قسمت با این قسمت مخلوط شد دیگه، اینش لازم نیست این رو باشه. این در واقع یک انتقال سومی است که حاصل شده. تا اینجا تکرار میکنم که معنی اولیش احتمال همون حتی لایت میزه که هیئت ترکیبی جدیده. بعد آمده به این که همون تقارب اشیا بعض آمن بعض هست، ولی اون که تمیز هم ممکنه ولی تقارب دارن. و بعد منتقل شده به این که اجتماع در موضع واحد که حائلی نباشه، از اونم یه مقدار گسترده تر شده. و چهارم هم این که گاهی هم به کار میره اختلاط به معنای اصلا دوستی و معاشرت، یعنی اینا مختلطن، یعنی دوستن، معاشرت دارن، که از اون بحث جسمی و اینها یه مقدار فاصله میگیره، بیشتر میاد اون ابعاد روانشناختی و روحی. افرادی که با هم معاشرت دارن، معانست دارن، میگن اختلاط دارن، که در اون یک چیز روانشناختی هم زمینه میشه. یه نوع تقاربه، ولی با لحاظ یک امر روحی به روانشناختی، معاشرت و معانستی که و تقاربی که در آن انس رفاقت دوستی است.
پس اطلاعات من صحبت کردن با این سطح نوشته میشه
به نگارشش خط اختلاط نه همینه بله. این همینه که داریم میگیم. اون اختلاط اینه که تا اینجا همه بحث فیزیکی بود که به همون مدافعه میشد نزدیک دانست اون را، اما تو این انتقال بعدی که معنای چهارم تولید میکنه، اختلاط این است که این تقارب میان دیگه حلج اجسام هم نیست، یعنی هم میشه میان اشخاص و همراه با نوعی برقراری ارتباط کلامی روحی معانست به امثال این هاست که همون اختلاط و هم معنایست که شما میگید دیگه، با هم میشنن رابطه دوستی دارن و احساس قرب میشه، که در واقع اینجا تقارب میاد منتقل میشه و شعاعی پیدا میکنه در تقارب روحی و ارتباطی میان اشخاص، که اختلاط اشخاص یه چیزی فراتر از اون بحث تدافع فیزیکی و امثال اینها داره، که این رو حالا باید بعد بحث کنیم، این که تو فروعی که میگیم یکیش این میاد که اختلاط به معنای معانست، رفاقت و دوستی. این هم انتقال چهارمی است که اینجا پیدا شده و از اینجا معلوم شد که این اون وقت این دوستی هم میتونه همین چهارمی که گفتیم که تقاربی است که در آن نوعی قرابت و معانست روحی و فرامادی هم مطرح است. این هم میتونه اقسامی داشته باشه، گاهی معانست و معاشرت، تقارب همراه با معانست و معاشرت شهوانی است، گاهی ممکنه علمی باشه، علمیه، هیچ شائبه از اون مسائل درش نیست، یک رابطه علمی است، گاهی مثلا در سنین بالاتر یه استاد زنه که هیچ وجه دیگه درش نیست جز مسائل علمی. دوره‌ای که بحثای حضور دانشگاه بود، بودن بعضی خانم هایی که رعایت میکردن کامل و کاملا هم شخصیت های علمی بودند، که کسی اگر اینجا تقارب و تعانسی برقرار میکرد، اون تقارب و تعانس بود، اختلاط ست میکرد ولی کاملا علمی، ولی زایی معنی چهارم هم میتونه جهاتی که در آن معانست و معاشرت حاصل میشود متعدد و متنوع و متکثر باشه، از جهت کاملا شهوانی و شیطانی تا جهاتی که دیگه کاملا علمی و اینها میشه و حتی ممکنه معنوی بشه. حالا طبق اون چه که در بعضی از نقل ها آمده، این که گاهی اصحاب خدمت فاطمه زهرا سلام الله علیها میرسیدن و اصلا استفاده میکردن، از مطالبشون بهره می بردن، ولذا بخشی از روایاتی که از حضرت نقد شده از مردهاست که استفاده می کردن. اینم چهارم. پنجم، ممکنه حتی از این هم بگیم لغت جلوتر آمده و دیگه اختلاط ممحض در همون ارتباط حالا روانشناختی و علمی و روحی و هر چیزی هست، یا حتی اختلاط از ابواب دیگه‌ای که تقارب جسمی هم نیست، تدافع هم نیست، تقارب جسمی هم وجود نداره، ولی میشه بگیم حتی ممکنه بگیم اختلاط بر اینم صدق بکنه، که حالا این پنجمی من شاهدی براش پیدا نکردم که کسی اصلا پشت پرده باشه، هیچ دیگه تقارب جسمی، تلاقی جسمانی وجود نداشته باشه، اما کاملا تبادل روحی و علمی یا امثال اینها وجود داره. اینم حالا ممکنه بگیم اختلاط حتی اینجا رو شامل میشه که دیگه اون هسته اصلی معنای اولیه که تقارب اجسام بود اصلا دیگه میره کنار، کاملا ممحض در اون میشه. چهارمی دوتاش بود، اما تو پنجم دیگه اونم میره جلو.
پنجم حساب خودشه، اونم بالاخره اینجا موجو
مشکل ما تو لغت اینه که مشکل ما تو لغت اینه که باید ببینیم اینجوری هست یا نیست. شما چه
مولانا فرمودن تقارب اصوات میشه، این پشت پرده از صوتاشون با هم تقارب پیدا
میکنه. ولی خب اصوات تو اجسام اونجا داره، اجسام و اشیاء داره. اینا بحث نمیشه کرد، اینا باید ببینیم تبادل لغوی ما چیه. بعید نیست که ببین پنجم تا مرحله چهارم واقعا استعمالات داریم و به این معانی به کار میره به همون ترتیبی که عرض کردیم. به قول ایشون حالا ممکنه که حضوری هم نباشه، تصویری باشه، اونم یه قسمیه. اینجا داره که تقارب اشیاء یعنی خودش، ولی حالا تقارب اجسام نیست، حائله یا حائلم یا فاصله دوره که اصلا تقاربشی نیست ولی تصاویره. ممکنه بگیم اختلاط بعضی از این اقسام رو میگیره، یا اون ارتباطی که در فضای مجازی به وجود میاد به شکل تصویری اینا در ارتباط با هم قرار میگیرن، که بعید نیست. این پنجم که من گفتم میخوام بگم که بعید نیست که از این قبیل چیزها رو بگیره، اونجایی که تقارب جسمیه به معنای خارجی فیزیکی نیست، اما تقارب و تبادل فکری و مسائل معانست و معاشرت در ابعاد روحی و فکری هست و این نیست که اون رو بگیره، به خصوص حالا اگر همراه با این تصاویر و امثال اینها باشه. یا ممکنه صدق بکنه اینجا که اگر اختلاط تو دلیلی آمده بود اون وقت رو بحث میکردیم، ولی الان لازم نیست جز حالا بعضی مسائلی که تو فرو عرض خواهیم کرد. این هم از این مسائله. طبعا تو همه این موارد، همه این مواردی که گفتیم، این اختلاط ها یعنی از دو به بعد که با بحث ما ربط داره، چون در بحث ما که دیگه امتزاج جسمی که اینجا خیلی صدق نمی کنه، از دو به بعد صدق می کنه. و همه این موارد گاهی جهات تهییج و تلزز وجود داره، گاهی ندارد، گاهی در معرض آن هست، گاهی نیست. اینا دیگه ویژگی هایی است که اگر کسی اون ملاک ها رو از نظر فقهی بپذیره و با تقسیم بکنه. ما عنوان اختلاط الان جایی نداریم، اون نزدیکترین چیزی که اینجا وجود داشت همون مدافعه و یا صلوات طریق بود، اصلش همون مدافعه بود که اون با اون معانی 3 و 4 و مثلا اینها سازگاره، منتها با یه قیدی بود که میشد مکروه یا میشد حرام، قیدی میخورد و میشد مکروه یا حرام. این هم حالا یک مطلبی در ارتباط با این تعریف. خب ما امروز جمع‌بندی کردیم، 4-5 فرع را از مجموعه مباحث استخراج کردیم، یک نگاهی هم افکندیم بر مفهوم اختلاط به این ترتیبی که ملاحظه کردید. زیر این مباحث فروعی را متعرض خواهیم شد، یکی دو جلسه تعدادی فرع اینجا میشه در باب اختلاط مد نظر قرار داد، اهمیت هم داره گرچه پاسخش تقریبا از مباحث قبل روشن میشه. دو سه تاش هم شاید یک بحثای جدی داشته باشه که انشاءالله متعرض خواهیم شد.
الله الله سلام علیکم.